فایل تصویری این جلسه موجود است.
صفحه 217 سطر 8 و ها کذا یوم من بعد یومین حتی اذا سار بعد المرکز عن الشمس ربع دور و بعد الاوج عنها من الجانب الاخر ایزن ربع و کان بین الاوج و المرکز نصف دورین و فی المرکز و مقابلت الاوج عن الحزیز. بحث در این داشتیم که کوکب در فلک حرکت نمی کنه تا فلک رو بشکافه، همچنین تدویل در خارج المرکز حرکت نمی کنه حرکت به دور زمین، حرکت می کنه ولی حرکت به دور زمین نمی کنه تا اینکه فلک خارج المرکز رو خرق کنه، بلکه با حرکت خارج المرکز به دور زمین می چرخه و همچنین کوکب با حرکت تدویر و حرکت خارج المرکز جا به جا می شه. بحث در این داشتیم. برای تأیید این مدعا گفتیم که قمر دو تا اوج پیدا میکنه در هر دوری، دو تا حزیزم پیدا میکنه در هر دوری. حتی خواستیم که توضیح بدیم دو اوج پیدا کردن و دو حزیز پیدا کردن رو و بعدن هم توضیح بدیم که این دو اوج و دو حزیز پیدا کردن چگونه دلیل میشود بر اینکه کوکب حرکت نمیکنه و خرق و التیامی صورت نمیگیره. اینکه از این دو اوج پیدا کردن یا دو حزیز پیدا کردن استفاده میکنیم که فلک خرق نمیشه، این رو گذاشتیم آخر سر بحث کنیم. ولی آنچه که الان مورد بحث ما بود این بود که توضیح بدیم چگونه دو اوج و چگونه دو حزیز اتفاق میفته. این توضیح رو عرض کردیم در مورد قمر، شکلاش هم کشیدیم، روی شکل همه مطالب گفته شد. الان که شکلای قمر رو در اختیار نداریم، من مطلب رو توضیح میدم، شما اون چیزی که تو ذهنتونه دوباره متذکر بشید که مطالب رو روی همون شکلهایی که در جلسه دیروز دیدید تطبیق کنید. این شکلی که الان ما رو تخته کشیدیم و نشون داده میشه اینا مال عطارده، مال بحث بعدیمونه. اما شکل قمر رو دیگه پاکش کردیم، اونو شما تو ذهنتون دارید، از روی ذهنتون تصویر کنید. ما در جلسه دیروز اوج اول قمر رو توضیح دادیم، یعنی از عبارت خواجه خوندیم. اوج دوم با دو تا حزیز باقی مونده که اینم تو عبارت خواجه باید بخونیم. چون مطالب قبلا توضیح داده شدند دیگه احتیاج به تکرار و طولانی کردن بحث نیست. گفتیم مایل به سمت مغرب حرکت می کند و حامل به سمت مشرق حرکت می کند و حرکت ها هم طوری است که فاصله اوج تا شمس برابر است با فاصله تدویر تا شمس. این همه مطالبی بود که گفته شد، اندازه هاش هم دیگه لازم نیست تکرار کنم. و هر روز این فاصله محفوظه، یعنی فاصله اوج تا شمس برابر است با فاصله تدویر تا شمس. در روز اول فاصله ها 12 درجه است از هر طرف، در روز دوم 24 درجه است، همینطور میایم تا وقتی که تا وقتی که فاصله اوج از شمس می شود 90 درجه، اون وقت فاصله تدویرم از شمس میشه 90 درجه، بین تدویر و اوج 180 درجه فاصله میشه و نتیجهش این میشه که تدویر در مقابل اوج قرار میگیره، استقبال پیدا میکنه، مقابله پیدا میکنه با اوج. و مقابل اوج عزیز است، وقتی تدویر مقابل اوج قرار گرفت معلوم میشه که در حضیض وارد شده. تدویر که در حضیض وارد شده اصطلاحا میگن قمر در حضیض رفت، و این در وقت ترویعه، یعنی در وقتی است که ربع دایره طی شده، یعنی تدویر ربع دایره رو طی کرده، دایره 360 درجه است، تدویر 90 درجه رو طی کرده در این فرضی که الان ما کردیم، یعنی ربع دایره رو طی کرده، پس در حالت ترویعه، قمر در حالت ترویعه که اولین حضیضش اتفاق میفته. بیان اوج رو گفتیم، بیان حضیضم همین بود، بیش از اینم لازم نیست چون توضیحاتش داده شده. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 217 هستیم، سطح 8. و ها کذا یومن بعد یومن، یعنی این وضعی که در روز اول بیان کردیم اتفاق می افتد هر روز تکرار میشه. 12 درجه روز اول حرکت بود از هر دو طرف، 12 درجه هم روز دوم حرکت می شود از هر دو طرف، قرار روز دوم فاصله میشه 24، روز اول 12 بود، روز سوم میشه 36، هاکذا جلو میره. حتی اذا ساره بعد المرکز عن شمس، یعنی فاصله مرکز تدویر از شمس ربع دوره، وقتی فاصله مرکز تدویر از شمس ربع دور میشه یعنی 90 درجه میشه، چون دور 360 درجه است، ربعش میشه 90. وقتی فاصله مرکز از شمس 90 درجه شد، از اون طرفم اوجم از شمس 90 درجه فاصله پیدا میکنه، 90 رو با 90 که جمع کنید میشه 180 درجه فاصله تدویر با اوج. و بعد الاوجه یعنی وسار بعد الاوجه انها، یعنی عن شمس، من الجانب الاخر، از جانب دیگر که جانب مغربه، چون مرکز جانب مشرق رفته بود و اوج جانب مغرب رفته بود. و سار بعد الاوجه انها یعنی عن شمس من الجانب الاخر، یعنی از جانب مغرب، ایزن ربعن، اونم 90 درجه رفته، ربع دوره دایره رو رفته، میشه 90 درجه. و کان بین الاوج و المرکز نصف دورین، بین شمس و مرکز ربع دور بود، بین اوج و شمس هم ربع دور بود، این دوتا ربع که جمع کنید میشه نصف دور، فاصله بین اوج و تدویر این نصف بوده. و کان بین اوج و مرکز تدویر نصف دورین، یعنی 180 درجه فاصله شد. چون چنین حتی ازا سار کذا وافا، وافا جواب ازاست، وقتی چنین وضعی پیش آمد یعنی مرکز ربع دور از شمس فاصله گرفت، اوج هم از اون طرف ربع دور فاصله گرفت، و در نتیجه بین اوج و تدویر 180 درجه یا به تعبیر دیگه نصف دور فاصله بود، در چنین حالتی وافل مرکز، برخورد میکند مرکز تدویر مقابل اوج را، یعنی محلی را که مقابل اوج است برخورد میکنه، یعنی وارد میشه در محلی که اگر وارد اون محل شد با اوج مقابله دارد، استقبال دارد. مقابل اوج هم حضیضه، پس قمر یا تدویر وارد حضیض شده، بنابراین گفته میشه که قمر در حال حضیضه، و این در وقت ترویعه، یعنی در وقتی است که قمر ربع این دایره رو طی کرده باشه. خب تا اینجا خواجه اوج اول و حضیض اول رو توضیح داد، حالا میخواد اوج دوم رو توضیح بده. میفرماد دو مرتبه باز این مرکز تدویر به سمت مشرق حرکت میکنه و اوج به سمت مغرب حرکت میکنه، یک ربع دیگر هم یک ربع دور دیگر را این تدبیر طی میکنه تا میرسه به نصف دور، مقابل خورشید قرار میگیره، چون 180 درجه از خورشید فاصله پیدا کرده. اون وقت مقابل اوج بود، 180 درجه با اوج فاصله داشت اون وقتی که تو حضیض رفته بود. حالا الان 180 درجه با خورشید فاصله پیدا کرده، چون ربع دیگر رو هم دور زده، یعنی از خورشید نصف دور فاصله پیدا کرده، حالا در حالت استقبال آمده. نصف دور این آمده پایین، یعنی تدبیر آمده پایین، از اون طرف هم نصف دور اوج آمده پایین. این دوتا در یک جا به هم برخورد میکنن، این مرکز تدبیر با اوج در یک جا به هم برخورد میکنن و اونجا جاییست که مقابل شمسه. هر دو وارد و هر دو با هم برخورد میکنن در مقابل شمس. وقتی مرکز تدبیر وارد و اوج شد، اوج دوم اتفاق میفته. اوج دوم قمر اتفاق میفته در حالی که قمر نسبت به خورشید در حال استقباله. اوج اول در حال اجتماع بود، در اوج دوم در حال استقباله. قبلا هم گفتیم دو تا اوج برای قمر اتفاق میفته، یکی در حال اجتماع، یکی در حال استقبال. الان توضیح دادیم که روشن شد. اینم اوج دوم. حالا حضیض دوم هم چون خواجه خیلی مختصر بیان میکنه، منم اشاره میکنم. دو مرتبه این مرکز تدبیر به اون سمتی میره که اوج داشت اون سمت رو طی میکرد، اوج هم به سمتی میاد که تدبیر داشت اون سمت رو طی میکرد، که اینا تو ذهنتون الان تصویر میشه با توجه به شکلی که متذکرش شدید. باز ربع دائره مرکز تدبیر دور میشه از اوج دوم، سه ربع دائره دور میشه از خورشید، یک ربع دائره دارد دو مرتبه به خورشید. از طرفی حساب کنید سه ربع دائره دور شده از خورشید، از طرف دیگه حساب کنید یک ربع دائره دارد تا به خورشید دوباره برسه. در چنین حالتی اوج هم به اون سمت طی کرده، یعنی یک ربع دائره از استقبال، از حالت استقبال خورشید دور شده، سه ربع دائره از اصل خورشید دور شده، یه ربع دائره هم داره که به خورشید برسه. همین وضعی که در تدبیر گفتیم در اوج هم میگه، منتها در تدبیر فعلا رفته سمت مغرب، اوج رفته سمت مشرق. در چنین حالتی چه تربیع دومه، یعنی یه ربع داریم به خورشید. در چنین حالتی قمر یعنی مرکز تدبیر با اوج 180 درجه فاصله پیدا میکنه، یعنی 90 درجه خودش از اون حالت استقبال در اومده، 90 درجه هم اوج به اون طرف دیگه رفته. این دو تا 90 درجه رو جمع کنیم میشه 180 درجه. الان فاصله بین اوج و مرکز تدبیر 180 درجه است، یعنی مرکز تدبیر مقابل اوجه، مقابل اوج حضیضه، پس مرکز تدبیر وارد در حضیض شده. بنابراین قمر حضیض دومش رو یافته. بعد تمام شد این حضیض دوم، در تربیع دوم اتفاق افتاد. دو مرتبه اوج به سمت خورشید نزدیک میشه از اون طرف و مرکز تدبیر به خورشید نزدیک میشه از این طرف. باز اوج و مرکز تدبیر به هم میرسن در حالی که قمر با خورشید اجتماع دارد نه استقبال. این همون اوج اولی است که در دور اول اتفاق افتاد. حالا دو مرتبه وارد اوج اول شده، باز هم دوباره دور رو تکرار میکنه همینطور تا ابد، تا ابد. بنابر قول کسانی که این حرکات رو ابدی میدونن و عالم رو ابدی قرار میدن، این تمام تصویر اوج و حضیض مکرر در قمر بود. بله، اوج اول رو نمیبینیم چون قمر در اون وقت تاریکه. چون قمر در وقت در حالت در اوج اول تاریکه، یعنی طرف تاریکش رو به زمینه ما نمیبینیم، ولی با محاسبه در میاریم. اوج دوم رو که در حال بدر میبینیم، ماه رو ملاحظه میکنیم در حال بدر، هم در حین طلوعش خیلی بزرگه، هم وقتی بالا میاد، نه به خاطر بدر بودنش بزرگ باشه، علاوه بر بدر بودنش بزرگی داره. بله کوچکتر، درسته، ما اشتباه گفتم، در اوج کوچکتر، در حضیض بزرگتر، بزرگتر دیده میشه. و ازا سار بعد المرکز عن شمس نصف دورین، وقتی فاصله مرکز تدویر از شمس نصف دور شد، یعنی 180 درجه یا 6 برج بین مرکز تدویر و خورشید فاصله بود، استقبله الاوج من الجانب الاخر، تعبیر جالبیه، به استقبال این مرکز تدویر می آید اوج از طرف دیگر، از طرف دیگر این اوج به استقبال مرکز تدویر میاد. فوافاه اوج با مرکز تدویر برخورد میکند در استقبال شمس، یعنی در مقابل شمس، یعنی در وقتی که 180 درجه یا 6 برج با شمس فاصله داره، و در حالت استقبال اوج دوم اتفاق میفته، یعنی در حالت بدر ماه، اون وقتی که ماه در حال بدره اوج دوم اتفاق میفته. و کذالک فی تربیع آخر، از کدام مختصر رد میکنه، در تربیع دوم همین اتفاقاته، یعنی اونم به همون صورتی که تصویر کردیم باید تصویر بشه، ربع دور اضافه میشه، اون وقت ربع دورم برای اوج اضافه میشه، اوج و تربیع مقابل هم قرار میگیرن، در چنین حالی باز دوباره قمر میره تو حضیض. بعدم که قمر میره به سمت تکرار، یعنی دو مرتبه اوج اول. در چند جلسه قبل ما گفتیم که عبارت خواجه اینطور بود، وسانی برهان حدسی، در صفحه 216 یک صفحه قبل داشتیم، وسانی برهان حدسی و هو ان الرصد والاعتبار ید اللام الا موافات مرکز تدویر قمر اوجهو، مرکز تدویر برخورد میکنه به اوج و قمر در اوج وارد میشه، فی کل دورتین مرتین، منظورم از خوندن عبارت این جمله است که الان میخوام بخونم، و هو عند کونهی، یعنی عند کون القمر فل اجتماع و الاستقبال، دو تا اوج داره میگه که کجاست، وقتی است که قمر در حال اجتماع با خورشید باشد، این اوج اولش بود، و در حال استقبال باشد، این اوج دومش بود. و حزیزه، یعنی موافات مرکز تدویر با حزیز قمر، ایزن مرتین، و هو عند کونه فی تربیع شمس، در وقتی است که فاصله ماه با خورشید ربع دایره است، تربیع یعنی فاصله با خورشید ربع دایره است، وقت یا ربع دایره از این طرف که میشه تربیع اول، یا ربع دایره از اون طرف که میشه تربیع دوم، دو تا حزیز پیدا میکنه، یکی در تربیع اول، یکی در تربیع دوم. این مطلبی بود که توضیحش خوندیم، خلاصه‌شو قبلا گفته بودیم، حالا توضیحش خوندیم. خواجه دو مرتبه خلاصه رو تکرار میکنه، فاذن المرکز یوا فی الاوج، مرکز تدویر برخورد میکنه با اوج در دو حالت، یکی در حالت اجتماع قمر با خورشید، یکی در حالت استقبال، یعنی استقبال قمر و خورشید. ول حزیز، یعنی یواف الحزیز را هم در دو تا تربیع، یعنی تربیع اول و تربیع دوم. بحث ما در قمر تمام شد، حالا میخوام بیان کنیم چطور از دو تا اوج و دو تا حزیزی که برای قمره استفاده میکنیم که قمر حرکت نمیکنه، بلکه فلکش حرکت میکنه. اینو میخوام الان استفاده کنم. خود خواجه این مطلب رو بعد از اینکه توضیحات عطارد تموم شد ذکر میکنه، ولی ما منتظر اون نمیشیم، اینجا میگیم اونجا میگیم. اون ربطی به بحث ما فعلا نداره، جلوتر هم نمیگیم، الان ربطی به بحث ما نداره، بعدا خواستید بعد از کلاس براتون توضیح میدم. قبلا هم ظاهرا گفتم، احتمالا فراموش شد. نه قمر در عقرب، هر کوکبی در هر برجی معناش اینه که از اون کوکب خطی بکشید به اون برج برسه. اینو توجه کنید، الان این کوکب ماست، این عطارده، این الان در قمره، الان خط ازش بکشید در قمر، اگر آمد اینجا خطی بکشین در دلبه، وقتی بیاد اینجا، اینجا در جوزاست. همیشه یه خطی از کوکب بکشید ببینید به کدوم برج وارد میشه، بگید این کوکب در اون برجه. قمر در عقربه معناش اینه که از قمر اگر خطی بکشید ببینید به قمر به عقرب برخورد شد، وارد برج عقرب شد. قمر در هر دو روز و نصفی یک برج رو طی میکنه، شمس در هر ماهی یک، در هر 30 روز یک برج رو طی میکنه، یا 30 روز خورده ای، اما قمر در هر دو روز و نصفی یک برج رو طی میکنه، چون 30 روز دورشه، 30 رو تقسیم بر 12 کنیم میشه 12، میشه 2 و نیم. هر کدوم از برج ها 2 و نیم روز طی میکنه، 2 و نیم روز تو عقربه. میگن قمر وارد عقرب شد، بعد میگن قمر خارج از عقرب شد، یعنی دو روز و نصفی تو عقربه. قرار بود توضیح ندم ولی توضیح دادم. بله نخیه، در برج دیگه میگن، در برج دیگه است. در وقتی که قمر در برج های دیگه است هیچی نمیگن، وقتی قمر در عقرب میره میگن، چون در قمر در عقرب بعضی احکام داره دیگه مینویسن. ولی قمر گاهی از اوقات هم در حمله، گاهی در سوره، گاهی در حوت، اینا بالاخره قمر گاهی در هر برجی است. در هر برجی دو روز نصفی مکس داره، در عقرب هم دو روز نصفی. منتظر قمر در عقرب و چون بعض احکام شرعی برش مترتبه ذکر میکنن و اگر ذکر نمیکنن، مثلا مثل تحویل خورشید میمونه. تحویل خورشید رو توجه دارید که هر برج به برجی تحویله، یعنی خورشید از این برج وارد برج دیگه که میشه میگن تحویل. منتظر رائد شده تحویل از حوت به حمل رو خیلی اهمیت میدن، میگن نوروز شد و عید شد و چی شد چی شد. اینا یکی از همین اتفاقاتی که همیشه داره میفته یکی رو مهم میدونن. اصلا هر روز تحویل میشه، هر روز تحویل میشه، یعنی از این درجه حمل وارد اون درجه حمل میشه، اینم تحویله. همیشه شمس در حال تحویله، ولی یک دونه از تحویلاشو تحویل میگیرن، بقیه رو اعتبار نمیکنن. دیگه حالا جهتش معلومه. قمر هم همینطوره، در هر برجی داخل میشه، منتها در عقرب که داخل شد صداش در میارن، در غیر عقرب که داخل شد هیچی نمیشه. بله خب حالا بریم این بحث رو مطرح کنیم که چطور ما از دو اوج و دو حضیض تونستیم بفهمیم که خرقی صورت نمیگیره. اگر کوکب میخواست حرکت کنه، کوکب قمر، همین افلاک رو هم داشتیم. سه جور حساب کنم به نظر مطلب روشن‌تر بشه. اگر کوکب میخواست حرکت کند و افلاکی نداشتیم، کوکب دور زمین به صورت دایره حرکت میکرد، هیچ اوج و حضیضی هم به وجود نمی آمد، نه یکی نه دوتا، هیچ. زیرا که کوکب دور زمین به صورت دایره حرکت می کرد، به طوری که زمین بشه مرکز دایره و کوکب روی محیط دایره به چرخه، فاصله محیط تا مرکز در همه جا یکسانه. بنابراین این کوکبی که دور زمین داره حرکت می کنه، حرکت دورانی، باید همیشه فاصله یکسان با زمین داشته باشه و هیچ وقت در اوج عزیز نره. اصلا اوج عزیز پیدا نمیشد اگر فلکی نبود و کوکب میخواست دور زمین بچرخه، اصلا اوج عزیز درست نمیشد. این فرض. فرض دیگه اینه که فلک درست کنیم، فلک خارج المرکز هم درست کنیم. یه فرض دیگه هم هست که فلک داشته باشیم، فلک خارج المرکز نداشته باشیم. این حکمش همینه که مثل همینه که فلک نداشته باشیم. اون وقتی که فلک نداشتیم با وقتی که فلک داشته باشیم ولی خارج المرکز نداشته باشیم، فقط فلک موصل داشته باشیم، حکم یکسانه. یعنی کوکب دور زمین میچرخه بدون اوج عزیز. فرض دوم اینه که فلک خارج المرکز داشته باشیم، فلک خارج المرکز داشته باشیم. اینجا اگر کوکب بخواد تو فلک خارج المرکز بچرخه، یک اوج و یک عزیز درست میشه. چون وقتی این کوکب میره قسمت بالای خارج المرکز، فاصلش با زمین زیاد میشه، میاد قسمت پایین خارج المرکز، فاصلش با زمین کم میشه، اوج و عزیز اتفاق میفته، ولی یک اوج و یک عزیز، دوتا نمیشه. در صورتی اوج و عزیز دوتا میشه که افلاک حرکت کنند، یعنی اوج فلک حرکت کند به سمت مغرب، تدبیری که تو فلک حامله حرکت کند به سمت مشرق، یا به عبارت دیگر مایل حرکت کند به سمت مغرب و حامل حرکت کند به سمت مشرق. اون وقت دو تا اوج و دو تا عزیز اتفاق میفته، چنانچه ملاحظه کردیم. پس دو اوج و دو عزیز در صورتی است که افلاک حرکت کنند، مایل به سمت مغرب حرکت کند، حامل به سمت مشرق حرکت کند، چنانچه تصویر کردیم. اون وقت دو تا اوج و دو تا عزیز به بیانی که گفته شد اتفاق میفته. اگر کوکب بخواد حرکت کنه فقط یک اوج و یک عزیزه، در صورتی که خارج مرکز و مایل رو داشته باشیم، یعنی همین افلاک و همین صورتی که تصویر شد همه باشن، ولی کوکب حرکت کنه، یک اوج و یک عزیز اتفاق میفته. اگر این تشکیلات هم که ما در فلک قمر تصویر کردیم اونها رو هم بردارید، یا به طور کلی فلک رو بردارید یا فلک ممثل رو بذارید، که عرض کردم اصلا اوج و عزیزی اتفاق نمیفته. پس تعدد اوج و تعدد عزیز نشان میدهد که افلاک حرکت میکنند، نه کوکب در فلک حرکت کند و فلک رو خرق کند. این که ابن سینا گفت از حرکت مضاعف قمر و از دو اوجش و بعد ما عرض گرفتیم و از دو عزیزش کشف میکنید که فلک حرکت میکند نه کوکب حرکت میکند، توضیحش این بود که عرض شد. این در مورد قمر بود، باید در مورد عطارد هم بحث کنیم. اما قبل از اینکه وارد بحث عطارد بشیم این مطلب باید گفته بشه که امروزه که فلک قائم نیستن اوج و عزیز چگونه توجیه میکنن. اینو توجه کنید، خارج المرکز که دور زمین حرکت کند، خارج المرکز که دور زمین حرکت میکنه، دور زمین یه بیضی رسم میکنه، بیضی دور زمین رسم میکنه، نه دایره دور زمین رسم کنه. اگه ممثل دور زمین میگشت دایره رسم میشد. چرا؟ چون فاصله محیط ممثل با زمین در همه قسمت ها یکسان بود، اما خارج المرکز فاصلش با زمین یکسان نیست، در جاهای مختلف مختلف میشه. لذا دور زمین وقتی حرکت میکنه بیضی رسم میکنه. امروز مدار زمین رو، یه مدار قمر رو دور زمین بیضی رسم میکنه، یعنی به همون صورتی که خارج المرکز در قدیم ترسیم میکرد اینا امروز ترسیم میکنه. میگن مدار قمر دور زمین بیضیه، وقت در و زمین در قسمتی قرار گرفته که قمر وقتی دور میزنه اوج و عزیز پیدا میکنه. با این که مدار رو بیضی میکنند اوج و عزیز قمر رو توضیح میدن. حالا چطور تکرار و اوج و تکرار عزیز رو توجیه میکنند اون حالا مورد بحث ما نیست، ولی اصل اوج و عزیز رو از طریق این که مدار رو بیضی فرض میکنند توجیه میکنند. و این از همون جا گرفتن که خارج المرکز در تصویر قدیمی ها دور زمین بیضی ترسیم میکرد. جدیدی ها از روی این تونستن مدار زمین رو مدار قمر رو دور زمین بیضی بگیرن و اوج و عزیز رو توجیه کنن. حالا یا از روی این بود یا از هر جهت، بالاخره یه راهنمایی براشون بود که چرخیدن خارج المرکز دور زمین بیضی ترسیم میکرد. اینا هم از اونجا یا از جای دیگه کشف کردن که مدار قمر به دور زمین بیضی است. پس عزیز و امروزی هم توجیه میکنن، در حالی که افلاک رو قائل نیستن، مدار قائل هم اونم توجیه میکنه. علتش همینه که در قدیم هم که توجیه میشد مدار قمر دور زمین بیضی بود، چون خارج المرکزش دور میزد و خارج المرکز به صورت دائره زمین رو تایی نمیکرد، به صورت بیضی زمین رو تایی میکرد. بحث ما در باره قمر و توضیحاتی که لازم بود تمام شد. میخواستیم وارد عطارد بشیم ولی وقت اجازه نمیده.